روایت امروز.
روایت امروز.
سلام و وقتتان بخیر. امیدوارستم که صحت و سلامت باشین در هر گوشه و کنار جهان که هستین، از گزند روزگار در امان باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین. خب برنامه روایت امروز است و تا نیم ساعت آینده با مهمان گرامی که در برنامه دعوت میکنیم، محترم شاکر یعقوبی، با اینا در مورد مسائل اقتصادی و رساندن کمک‌های بشری در افغانستان صحبت خود کردیم. ولی قبل از او می‌پردازیم به یکی از جزئیات گزارش‌های اوچا یا دفتر هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد که چند روز قبل با نشر گزارش تازه گفته بود که 2/3 جمعیت افغانستان در سال آینده میلادی به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. البته در گزارش که به تاریخ 30 نوامبر نشر شد آمده است که با توجه به بحران اقتصادی، خشکسالی پیاپی، حوادث طبیعی چون زلزله و سیل و بیکاری روزافزون در افغانستان، شهروندان افغانستان البته تاثیرات مخرب را گذاشته و وضعیت اقتصادی آنها را البته بدتر ساخته. اوچا همچنان در این گزارش خود گفته که تخمین زده میشه که در سال 2023 میلادی 28.3 میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان نیاز دارند و همچنان که در مقایسه با 24.4 میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه در سال 2021 و همچنان در سال 2022 که در حقیقت 18.4 میلیون نفر در ابتدای سال به کمک‌های بشری نیاز داشتن، افزایش بیش از حد را به امسال نشان میدم. همچنان بر اساس معلومات دفتر هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد، نیازمندی از 32 ولایت در سال روان به 34 ولایت گسترش پیدا کرده و بحران در مناطق شهری به گونه قابل توجه بیشتر شده. همچنان از جمله 34 شهر اصلی و مرکز ولایت ها از جمله کابل شاهد نیازمندی های شدید خواهد بود. همچنان کابل پایتخت افغانستان هم اکنون یکی از شهرهایی است که با بیشترین نیاز در سازمان ملل متحد ثبت شده و میزان سوء تغذیه کودکان بیش از حالت اضطراری سازمان صحی جهان قرار دارد. و همچنان در این گزارش گفته شده که خشکسالی مداوم ناشی از تغییرات اقلیمی در 30 ولایت، کاهش برف و باران به موقع، حوادث طبیعی ناشی از تغییرات اقلیمی و فرارسیدن زمستان از عوامل اصلی بدتر شدن وضعیت مردم در این کشور شده. همچنان سازمان ملل متحد گفته که بیشتر دختران و زنان از تحصیل و مشارکت اجتماعی بازماندن و همچنان ای هم میتونه که از عوامل بدتر شدن وضعیت حفاظتی در این کشور باشه. و همچنان این گزارش گفته که وضعیت عدم مسئولیت غذایی و سوء تغذیه یکی از بدترین وضعیت ها در جهان باقی مانده و طوری که پیش بینی میشه 20 میلیون نفر در بحران و بیش از 6 میلیون نفر دیگر در وضعیت اضطراری قرار دارند. خب تمامی موضوعات را که البته در مورد این گزارش گفتیم با مهمان گرامی خود محترم شاکر یعقوبی، کارشناس مسائل اقتصادی، به بحث می‌پردازیم. ابتدا اونا را به خوش آمدید میگیم به برنامه. سوال اول خود قسم مطرح می‌سازیم که شما فعلاً به داخل افغانستان هستین، وضعیت چشمدید خود چگونه از وضعیت اقتصادی مردم می‌بینین؟
بسیار تشکر، با سلام بر شما و همکارای تکنیکیتون شنوندای عزیز کمیدار از آراز ما را میشنوند. با توجه به وضعیت اقتصادی که فعلا در حال حاضر در افغانستان، در ویژه در شهر کابل که پایتخت افغانستان است، میتونیم بگیم که وضعیت به صورت کم سابقه در یک حالت فرسایشی اقتصادی قرار گرفته. تاب و توان سادگی مردم از لحاظ اقتصادی در برابر همچه وضعیت خیلی ضعیف است که انتظار نمیرفت که ما در حال حاضر با همچه وضعیت مواجه باشیم. از زمان سقوط دوره جمهوریت و روی کار آمدن حکومت امارت اسلامی و فروپاشی نظم و نظام اقتصادی که در افغانستان نسبتاً حاکم بود، متاسفانه همه توقعات و انتظاراتی که نسبت به وضعیت و بهبود اقتصاد افغانستان میره کاملا و صفر تقرب کرده. از اون جایی که امروزه بیکاری در افغانستان به حوج رسیده، ظرفیت تولید کاملا از بین رفته، اشتغالداری در افغانستان به چشم نمیخوره، عاید سرانه مردم به گونه خیر فاحش و فاجعه بار سقوط کرده و افغانستان در حال حاضر در یک وضعیت بسر میبره که کوچکترین برنامه هایی که بتان از لحاظ اقتصادی در وضعیت معیشتی مردم افغانستان تغییر وارد بکنه، نه از سوی دستگاه حاکم در کشور در حال تطبیق شدن است و نشان میده وضعیت که حتی کمک های بشری و توجهی که نسبتا جهان به افغانستان در حال حاضر داشته داره ادامه میده، نتانسته موثریت چندانی در قسمت تغییر وضعیت اقتصادی افغانستان داشته. صحبت ها از این بلند میشه که گویا حکومت افغانستان برای کنترل وضعیت برنامه ریخته و جهان در این مورد نگران است. ما هر روز شاهد پخش اعلامیه های دوردرازی هستیم، شاهد موضوعگیری خیلی جدی کشورهای جهان در قسمت وضعیت اقتصادی افغانستان هستیم و بعضی نهادهای کمک رسان کلان مالی در جهان هم مورد به افغانستان صدای کمک رسانی بلند کردن و دارن نگرانی خود را در زمینه وضعیت بیان داشتن، ولی متاسفانه این موضوعات تا فعلا نتونسته در تغییر وضعیت افغانستان نقش اساسی داشته باشه. ما بازداشت هر روز وضعیت را در حال بدتر شدن تجربه داریم. توانه اقتصادی مردم به بسیار شکل فاجعه بار ضربه جدی دیده، تا مردم در با گذشت در گذشتاندن شب و روز خود فیلن مشکل دارن، چی جای کن اونا با برنامه کلان اقتصادی در خانواده ها و در شهرها و در مارکت ها و بازار اقتصادی افغانستان مواجه باشن. در کل میتونم بگم وضعیت اقتصادی افغانستان غیر قابل توقع سقوط کرده و مردم کاملا توانایی اقتصادی خود را در مقابله با این وضعیت از دست دادن.
بله، خب قسمی که همگی در جریان هستیم، البته قبل از تسلط طالبان بر افغانستان نیز وضعیت اقتصادی مردم در حالت خوب قرار نداشت. به نظر شما یا تغییر رژیم در افغانستان عامل اصلی بدتر شدن وضعیت اقتصادی در افغانستان است، یا ای که عوامل بزرگتر و یا عوامل که قبل از حاکمیت طالبان و همچنان فرار هزاران نفر از افغانستان و نهادهای کمک رسان به داخل افغانستان که کار میکردن فعلا مردم بیکار شدن، کدامش بیشتر شما در بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم بیشتر فکر میکنین مؤثر بوده یا باعث شده؟
خب در شک نیست که حکومت امارت اسلامی میراث خوبی از حکومت پیشین به دست نگرفته. ما در گذشته هم شاهد بی‌نظمی اقتصادی در افغانستان بودیم و اقتصاد مردم به سطح بلند تقویه نشده بود. در دوره جمهوریت هم افغانستان از لحاظ اقتصادی مشکل داشت. حالا نمیشه که ما همه تقصیر و مشکلات اقتصادی در حال حاضر به افغانستان دامنگیر شده به سر دستگاه حاکم جدید بگذاریم، چون درک میکنیم وضعیت اقتصادی در جمهوریت هم قابل درک بود و وضعیت اقتصادی فعلا هم در حکومت امارت اسلامی قابل درک است، ولی به یک پیمانه که فعلا مشکل اقتصادی در افغانستان فربه شده و هر روز مشکلات افزایش پیدا میکنه، چالش بیشتر خلق میشه، روند فعالیت های اقتصادی با صدمات جدی مواجه میشه، به این حد در دوره جمهوریت نبود. در دوره جمهوریت نسبتا با کمک های جهانی که افغانستان داشت، با حمایت های بندلی که افغانستان داشت و نسبت به فضای مطمئن و با اعتماد فعالیت‌های اقتصادی که در افغانستان وجود داشت، میتونیم بگیم که در اون زمان نسبتاً چرخ اقتصاد کشور در حال حرکت بود. درست است که چرخ خیلی با کندی و آهستگی حرکت میکرد، ولی به حد حرکت داشت و میتونیم اقتصاد افغانستان در از متوقف شدن و از لرزیدن و از فاجعه بار شدن نجات بده. ولی متاسفانه در دوره حکومت امارت اسلامی در کنار عوامل یا ضعف یا تعدیدات اقتصادی که در جمهوریت قرار داشت، بعض عوامل دیگه هم به عوامل نامؤثری که تانست در ضربه زدن اقتصاد افغانستان نقش بازی کرد و به دوره حکومت امارت اسلامی افزایش یافت. از دو جمله شما میفهمید که یک فضای بی‌اعتماد و بی‌اطمینان نسبت به فعالیت‌های اقتصادی بعد از بیکار آمدن حکومت امارت اسلامی در افغانستان حاکم شد. تجار، سرمایه‌دار، پولدار، متشبث، کارخانه‌دار، فابریکه‌دار، حتی بانکداران خود را در میان دنیای از ریسک و خطر مالی اقتصادی دیدن، ناچار شدن که از فعالیت‌های اقتصادی دست بکشن، از تطبیق پروژه‌های میان مدت و کوتاه مدت و دراز مدتی که در افغانستان در حال جریان بود را متوقف بکنن. مطمئنن که وضعیت باعث شد که از یک سو اشتغالزایی را در افغانستان پایین بره و سطح بیکاری بالا ببره و در کنارش وقتی که سطح بیکاری بالا رفت، مطمئنن واضح است که عاید سرانه پایین میآید. که وضعیت گذشته از هر عامل دیگری، فضای بی‌اعتماد و بی‌اطمینان اقتصادی، که نسبت به سرمایه گذاری، نسبت به تجارت، نسبت به فعالیت اقتصادیش در افغانستان پیش آمد، تا نسبت وضعیت به مراتب بدتر و شدیدتر بسازد و هر روز در حال حاضر هم قابل نگرانی است این وضعیت. ولی اگر ما شما حکومت اسلامی به حکومت جمهوریت از لحاظ تعدیلات و ضعف و فرصت و قوت ها ارزیابی کنیم، نسبتا در حال حاضر ما با تعدیلات و چالش های جدیدتر دیگه هم مواجه هستیم. شما میفهمین در این شکل نیست که در حکومت جمهوریت هم برنامه ریزی ها و استراتژی ها و پالیسی های کلان اقتصادی در خصوص وضعیت افغانستان روی دست گرفتن نمیشد، اگر روی دست گرفتن هم میشد در معرض تطبیق گذاشتن نمیشد. ولی در حال حاضر ما در خلای استراتژی بلند مدت اقتصادی بسهم میبریم، حالا که حکومت تازه افغانستان ریکار آمده، دستگاه حکومتداری کاملا تغییر کرده، تا هنوز استراتژی عمل جانبه و واقع بینانه که بتونه بر وضعیت اقتصادی افغانستان جوابگو باشه از سوی حکومت حاکم بر وضعیت ما پیشنهاد نشده، که مطمئنا این وضعیت میتونه نسبتا وضعیت اقتصادی افغانستان نسبت به جمهوریت خیلی بدتر و چالش دارتر نشان بده.
بله. خب قسمی که میبینیم با بدتر شدن وضعیت اقتصادی و وضعیت بشری در افغانستان، بیشتر کشورهای غربی و ایالات متحده امریکا در حقیقت هفتوار و به شکل منظم پس از یک زمان البته آغاز کردن به رساندن کمک‌های بشری به مردم افغانستان و گویا بیشتر کوشش میکنن که این کمک‌ها بعد مستقیماً به حکومت طالبان نرسه و به نیازمندان و مستحقین که مردم افغانستان هستن قرار بگیره. خودمی کمک‌های بشری را که از جانب کشورهای غربی البته با بستهای بزرگی که بر افغانستان ارسال میشه چگونه بررسی میکنین؟ آیا واقعا به مردم نیازمند و مستحق میرسه؟ چون اکثرا ما به برنامه خود شکایت های داشتیم که اونا میگن که ما در اخبار رو به طور روزانه میشنویم که بستهای بسیار بزرگ کمک به افغانستان سرازیر میشه، ولی اکثرش میگن که به ما نمیرسه و هیچ خبر نیست که به شکل منظم به همه مردم در ولایات و در پایتخت برسه. به نظر شما چگونه بررسی میکنین؟ آیا یک سیستم منظم وجود داره؟ آیا ای بر طالبان میرسه یا ای که چگونه این توزیعش صورت میگیره؟
اگر ما کمک های جهانی و کمک های بشردوستانه یا کمک های نقدی و غیر نقدی را به دو دسته تقسیم بکنم، خب یک کمک های سکسوی پروگرام غذایی جهان یا دبلیو‌اف‌پی در افغانستان در حال توزیع شدن است. که کمک ها تا حالا از مرز 3 میلیارد دلار گذشته و کمک های دیگه هم که ما شاید رسیدن افتوار مقدار شاید هر افتا ما شاید 2 بسته 40 میلیون دلاری هم اتا بودیم که از آدرس بانک جهانی و بانک مرکزی افغانستان و نهایتا به یک از بانک های خصوصی تسلیم داده میشه. متاسفانه نگرانی و مردم افغانستان از این است که کمک های جهانی تا هنوز نتونسته یک مسیر مشخص یا جهت مشخص نسبت به اهدافی که داره داشته باشه. کمک ها صورت میگیرد، درست است که ادعای نهادهای کمک رسان جهانی است که تلاش دارند که باید کمک ها از دسترس حکومت افغانستان دور نگه داشته شود، بنابر هر دلیل یا به اعتمادی است یا نداشتن رسمیت سیاسی است یا نبود مشروعیت بین‌المللی است، بنابر هر دلیل اونا تلاش دارند که کمک های بشردوستانه و کمک های نقدی که ارسال میکنند در دسترس حکومت افغانستان بدون نگه داشته شد. ولی این طرف دیده میشه که یک نوع تناقض نسبت به تصمیم و نسبت به عملکردشان در وضعیت کمک رسانی در افغانستان دیده میشه. اونا میگن که ما تلاش داریم که کمک ها از دسترس حکومت افغانستان بدور بمانند، ولی هر هفته شما میبینیم که بستهای 40 میلیون دلاری به بانک مرکزی افغانستان تسلیم داده میشه، در حالی که بانک مرکزی افغانستان در حال حاضر از یک نهاد مالی و اقتصادی بیرون شده و یک نهاد کاملا سیاسی تبدیل شده. تمام تراز اول و مقامات بانک مرکزی از سوی حکومت امارت اسلامی گماشته شده، به این معنا که این افراد مربوط به امارت اسلامی در بانک مرکزی متصدی هستند و وظیفه دارند. وقتی که اونا میگن که ما تلاش داریم کمک ها را از دسترس حکومت دور نگه بداریم، پس چگونه امکان داره که هر هفته بستهای 40 میلیون دلاری به بانک مرکزی که زیر اداره حکومت طالبان یا امارت اسلامی سپرده میشه؟ که مثلا مطمئنا یک نوع تناقض دیدگاه و تناقض عملکرد نهادهای کمک رسان جهانی رو کاملا نشان بده و وضعیت مردم افغانستان نسبتا به اعلامیه ها و نسبت به موضوعی های جهانی در خصوص رسیدگی به وضعیت افغانستان متردد بسازن و باید بی‌باوری را در افغانستان ایجاد کردن. و فعلا این کمک هایی هم که هر هفته گایان هفته 40 میلیون و گایان هفته 80 میلیون در پی یک بسته یا دو بسته در افغانستان صورت میگیرد. تنها مسیر مصرف را که فیلم بانک مرکزی به او اشاره میکنه حفظ ثبات پولی است که با گذشت هر دو هفته اینا یک مقدار از اون پول را در بازار یا در مارکت اقتصادی افغانستان لیلان را زرق میکنن تا بتوانند ثبات پولی را کنترل بکنن و بیشتر از این نرخ افغانی در مقابل نرخ اسعار خارجی کاهش پیدا نبکنه، که این مورد میتونه نسبتا چشمگیر و قابل ملاحظه هم باشه. اما من فکر میکنم غیر منصفانه است اگر ما هم از این واقعیت چشم پوشی بکنیم که تانست حکومت امارت اسلامی یا بانک مرکزی افغانستان با تطبیق سیاست های پولی خودشان و با استفاده از همین مقدار کمک هایی که صورت گرفته، هدف از کمک های 40 میلیون دلاری که افتوار میآید اینا تانستن نسبتا ثبات پولی در افغانستان حفظ کردن. اگر این کمک ها صورت نمیگرفت، مطمئنن که حالا افغانستان یک ثبات خیلی خطرناک پولی در افغانستان تجربه میکرد و ارزش افغانی در مقابل اسعار خارجی یک افت کم سابقه میداشت که میتونست به هزار لحاظ اقتصاد افغانستان را زمینگیر بکنم. در کنار از این کمک های دبلیو‌ای‌پی است که خیلی به مقدار بیشتر و انگفت وارد افغانستان کردن و در حال حاضر توضیح میدن، ولی متاسفانه نبود یک روند واضح شفاف پاسخگو که بتونه به وضعیت افغانستان مناسب پاسخگو باشه، باعث شد که این کمک ها بر وضعیت اقتصادی افغانستان موثریت چندانی نداشته باشند. موارد یا نگرانی ها یا چالش های بیشتر در زمینه کمک رسانی پروگرام غذایی جهان در افغانستان میتونه برشمرده شود. بیشتر من اشاره داشتم که نبود شفافیت، نبود فضای پاسخگویی، نبود کنترل جدی، در کل نبود یک پروسه منظم واضحی که بتونه حداقل در اون پروسه سرویه های خیلی جدی، کنترل خیلی جدی وجود داشته باشه و سطح نیازمندی ها را تشخیص بده و نیازهای فوری در افغانستان که مردم در حال حاضر به اون نیاز داره تشخیص بده و اولویت بندی در اون کمک در اون روند در نظر گرفته نشدن. متاسفانه سطح نیازها کاملا در اقالت سردرگمی بسر میبره و صورت عمومی کمک صورت میگیره، در حالی که نیازهای مردم افغانستان متفاوت است. ما در موقعیت هایی هستیم که یکی نیاز به مسکن داره، دیگری نیاز به آب داره، دیگری نیاز به لباس داره، دیگری به نیاز به غذا داره. متاسفانه تا فعلا این تشخیص صورت نگرفته که بتونن نیازها را تشخیص بدن. در جایی که نیاز به مسکن است در اوج غذا کمک کردن، در جایی که نیاز به غذا است در اوج سرپناه کمک کردن، در جایی که نیاز به آب است در اوج البسه کمک کردن. متاسفانه یک نوع بی‌نظمی که نتونستن سطح نیازها را تشخیص بدن، مستحقین واقعی پیدا بکنن، به دنبال نیازمندان واقعی باشن که واقعا در حالت حاد اقتصادی از لحاظ بشری قرار دارن. این وضعیت باعث شده است که کمک های بشری که از هر مجرا یا هر نهاد مالی کلانی که به افغانستان صورت گرفته تا فعلا موثریت چندان در قبال وضعیت افغانستان نداشته. در کنار عواملی که بیشتر اشاره داشتم، شما می فهمید نهادها یا مؤسسات یا که در حال حاضر مسئول توزیع کمک ها هستند، یک مصارف بلند لوجستیکی و اداری و تشریفاتی در داخل نهادهای خودشان هم دارن. بیشتر از 60% کمک هایی که صورت میگیرد صرف مصارف درونی نیازهای خودشان میشه. تنها 40% کمک ها به بیرون فرستاده میشه که هم نمیتونه مؤثر باشه. روابط ناتعریف شده، برخوردهای سلیقوی و تامین منافع شخصیشان در خصوص کمک رسانی نسبتا باعث شد که به عوامل نامؤثر شدی روند کمک رسانی در افغانستان بیفزاید و نگرانی مردم را نسبت به این روند بیشتر خلق بکنه.
بله. خب قسمی که همگی در جریان هستیم، حکومت طالبان البته بیشتر از 16 ماه و یایی که نزدیکتر به 1.5 سال میشه که به افغانستان میگذره و مردم در این مدت اکثرش بیشتر کسایی که البته کار میکردن و اکثرا وضعیت زنان که سرپرست در خانه هایشان نداشتن و بیرون کار میکردن و حالا چون از طرف حکومت طالبان اینا محروم ساخته شدن و یا اجازه کار کردن در بیرون از منزل را ندارن، هم وضعیتشان بدتر شده و از لحاظ اقتصادی با یک وضعیت بد روبرو هستن. به نظرتان چقدر حکومت طالبان خود میتونن در چنین وضعیت بحران اقتصادی مؤثر واقع شون و حداقل برای کسانی که میتونن زمینه کار و مصروفیت را ایجاد بکنن و فراهم بسازن سهولت هایی را که اینا بتونن حداقل نیازمندی های خود را فراهم بسازند بر زندگی روزمره خود. خب کمک های بشر دوستانه سرازیر میشه به افغانستان، ولی موضوعی است که اینا هر زمانی که قطع شود دوباره پس به وضعیت و به حالت بد اقتصادی قرار میگیرن و از خود درآمد نمی داشته باشند. به نظرتان چی کارهای مؤثر را خود حکومت طالبان میتونن بر مردم فراهم بسازن و بیشتر زمینه اشتغال برای زنا در بخش های ایجاد بکنن؟
متاسفانه با گذشت یک سال و کم و بیش انتظار میرد حکومت افغانستان با استفاده از راهکارهای درست اقتصادی بتونن میدیگه که اوضاع را به دست بگیرن و ابتکار عمل و خرج بتونن تا ما شاید بدتر شدن وضعیت یا بحرانی تر شدن فضای اقتصادی در افغانستان نشویم. ولی متاسفانه نتونستن به اون راهکارهای درست اقتصادی اینا دست پیدا بکنن. فضای نامنظم مدیریتی و مدیریت سوء نسبت به وضعیت، یا اگر بگم که سطح آگاهی پایین نسبت به مدیریت حکومت داری در افغانستان، تا فعلا یا باعث شده است نتونستن به انتظارات مردم اینا جواب مثبت بدن. ولی به هر صورت جدی بعد ما انتظار داریم که حکومت افغانستان با استفاده از تجاربی که در گذشته وجود داشت، با استفاده از تیم‌های متخصصی که در حال حاضر در افغانستان وجود دارند، با استفاده از کارشناس‌های جبهه و مسلکی که در حال حاضر در افغانستان میتونن از مهارت‌ها و تجارب کافی خود نسبت به کنترل وضعیت حکومت را یاری برسانند، اینا باید از این فرصت‌ها استفاده بکنن و دنبال برنامه‌ریزی‌های درست برای تنظیم یا تدوین یک استراتژی از جانب اقتصادی برایم. شما می‌فهمین افغانستان جدا از اینکه در طول چند دهه میدان جنگ های نیابتی بوده، میدان زدومندهای سیاسی کشورها بوده، ولی فراموش کردیم که افغانستان یک میدان خوب فرصت های اقتصادی هم میتونه باشه. متاسفانه در طول چند دهه هم به این مسئله توجه بیشتر صورت نگرفت. از فرصت های اقتصادی افغانستان استفاده صورت نگرفت. شما اگر به چند فرصتی که انگشتیشان اشاره بکنم میفهمین که موقعیت جیوگرافیک افغانستان خودش یک فرصت کلان اقتصادی است میتونه به افغانستان بده. افغانستان در یک نقطه ترانزیتی جهان قرار داره که میتونه آسیای مرکزی رو با آسیای میانه وصل بکنه و افغانستان در مسیر جاده ابریشم که راه بزرگ تجارتی در طول چند دهه بوده قرار داره که موقعیت را اگر ما بتونیم در طول چند سال آینده استفاده بکنیم و از این فرصت خوب اقتصادی استفاده که لازم است صورت بگیره، مطمئنم خیلی موثر است. فرصت دیگر شما میفهمید که آب افغانستان است. متاسفانه نبود مدیریت درست آبهای افغانستان باعث میشه که ما زمینای خود ما یا اراضی خود ما بکر و دست نخورده باقی ممانه، ولی به کشورهای دیگر، به کشورهای همسایه به اندازه کافی و فراوان و وافر آب ارسال میکنیم. و امروز شاهد هستیم که ما حتی در قسمت تامین برق به ازار یک مشکل اقتصادی مواجه هستیم. نه توان تامین بودجه خرید برق از کشور همسایه داریم و نه خود ما میتونیم برق بسازیم، در حالی که ما آب کافی یا آب فراوانی در جغرافیای افغانستان داریم، که نشان میده که مدیریت اقتصاد افغانستان، مدیریت فرصت های اقتصادی افغانستان کاملا شتمه بسیار به پیش ندیده. اما اگر بگم که باید حکومت امارت اسلامی به دنبال استراتژی از جانب اقتصادی برآید، در اون استراتژی باید نقاط قوت فرصت ها شناسایی شود، با استفاده از اون نقاط قوت و فرصت هایی که در حال حاضر افغانستان داره ضعف ها و تعدید های اقتصادی اینا کاملا از بین بردن نمیتونیم، ولی اگر بتونیم کاهش بدیم اقبال خیلی بلند اقتصادی باشه. شما میتونیم اینا باید کار بکنن که سطح اعتماد و اطمینان مردم، تجار، سرمایه‌دار، پولدار و بانکدار در افغانستان فراهم بکنن. تجار که دیروز از افغانستان بنابر فضای بی‌نظم بیرون شده باید دوباره اطمینان حاصل بکنه، دوباره وارد افغانستان شوه، به سرمایه‌گذاری دست بزنه، به راه اندازی پروژه ها دست بزنه، که از یک سو بتونن اشتغالزایی رو بلند ببرن و از سوی دیگر بتونه باعث جلب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی نسبت به وضعیت اقتصادی در افغانستان شود. تا زمانی که حکومت افغانستان از لحاظ اعتماد و اطمینان خود در جایگاه معتبر اقتصادی قرار نده، تجار داخلی، تجار خارجی را مطمئن نسازن نسبت به وضعیت اقتصادی افغانستان و وارد نشن به افغانستان به سرمایه‌گذاری ها و فعالیت های اقتصادی دست بزنن، از یک سو بتونن سطح اشتغالزایی را بالا ببرن، از یک سو بتونن در قسمت ظرفیت تولید افغانستان خیلی مفید و موثر واقع شوند، در قسمت بلند بردن حجم تجارت افغانستان با کشورهای همسایه گام های اساسی را بردارن، در کل بتونن موتور اقتصاد افغانستان رو به حرکت در بیارن تا ما بتونیم شاهد حل مشکلات کوچک اقتصادی باشیم. در حال حاضر شما میفهمید که اقتصاد افغانستان در گرو سیاست افغانستان است. تا زمانی که حکومت افغانستان در سیاست های خود نسبت به حکومت داری تغییر نیارد و نسبت به قوانین تجارتی، قوانین اقتصادی جهان تمکین نکنه، اگر ما انتظار از این داشته باشیم که اینا بتونن با استفاده از فرصت های داخلی مشکل حل بکنن، ما فکر میکنم که انتظار اشتباه داریم. مشکل افغانستان بیشتر از هر مشکل اقتصادی دیگر مشکل سیاسی، یعنی در حال حاضر اقتصاد افغانستان
بله آقای
خوبی، اقتصاد افغانستان نمیشه با راهکار اقتصادی حل شود.
شما یک نکته بسیار خوب را اشاره کردین.
در راهکارهای سیاسی تیم بتونیم اقتصاد حل بکنیم.
بله، یک نکته بسیار خوب را شما اشاره کردین که فکر من را مشغول ساخت. گفتین که در 20 سال گذشته البته میدان، با وجود که میدان سیاست بازی های کشورهای مختلف افغانستان بوده، ولی میدان فرصت های خوب هم در افغانستان بوده. چی فکر میکنین با این که یک سال از حاکمیت طالبان و تغییر رژیم در افغانستان گذشت، سیستم اقتصادی سیستم اقتصاد افغانستان در کل با بحران مواجه شد و تقریبا به صفر تقرب کرد. آیا مشکل اصلی در این بوده که خود چرخ اقتصادی که ایجاد کرده بودن در این 20 سال گذشته مشکل داشته، یا ای که مردم افغانستان و حکومت افغانستان پیشینش البته نتانستن از فرصتهای 20 سال استفاده خوب بکنن؟ به نظرتان دلیلش چی بوده؟
در این شکی نیست که اگر ما توقع داشته باشیم که حکومت امارت اسلامی در یک سال بتونه که چند دهه اقتصاد افغانستان رو جبران بکنه، یا لحاظ اقتصادی منطقی به نظر نمیرسه. منابع یا فرصتهایی که در افغانستان داشت، جمله زراعت، صنعت، خدمات، آب، متاسفانه در طول 20 سال استفاده بیشتر صورت نگرفته. واسه شما به معادن افغانستان توجه بکنید، نزدیک به 10 تریلیون دلار در حال حاضر ارزش معادن افغانستان است و ما در حال حاضر از لحاظ معادن در وضعیت قرار داریم شاید کمتر کشوری در آسیا و موقعیت اقتصادی افغانستان بتونه دسترسی پیدا بکنه. یعنی در یک جایگاه خیلی بلند قرار داره، ولی متاسفانه نبود برنامه های درست در طول 20 سال گذشته حکومت جمهوریت باعث شده است که ما از منابع زیرزمینی خود، از معادن خود، از آب خود، از زراعت خود، از جغرافی خود استفاده نکردیم. متاسفانه همیشه کشور وارداتی بودیم، همیشه معتاد به کمک‌های خارجی بودیم، وابسته به کمک‌های بین‌المللی بودیم. اگر کمک‌های خارجی متوقف می‌شد، چرخ اقتصاد افغانستان در جمهوریت هم استارت می‌شد. شما شاهد بودیم که بیشتر از نصف بودجه افغانستان توسط نیازهای بین‌المللی در دوره جمهوریت تامین می‌شد. در همون زمان هم که افغانستان حمایت‌های کلان جهانی در وضعیت اقتصادی با خود داشت، متأسفانه از روی حمایت‌ها استفاده درست صورت نگرفت. همیشه در قربانی سیاست‌های متناقض حکومتداری صورت گرفت. همیشه افغانستان بنابر نداشتن استراتژی درست وضعیت قسمی پیش میابد که منابع طبیعی افغانستان غیر قابل استفاده باقی بمانه. اگر در طول 20 سال گذشته توجهی که لازم بود صورت میگرفت، منابع افغانستان در صورتی که نیاز بود استخراج صورت میگرفت، آبای افغانستان مدیریت میشد، زراعت افغانستان از سنتی شدن به بسته میکانیزه شدن حرکت میکرد، ما اقتصاد افغانستان در اقتصاد زراعتی خیر قوی می ساختیم. حالا ما یک کشور روبرشت صنعتی ترقی می شیدیم، از لحاظ زراعت در جایگاه خوب قرار می داشتیم، از لحاظ صنعت در جایگاه خوب قابل توقع قرار می داشتیم و در حال حاضر ما ظرفیت بلند عرضه خدمات انسانی و بشری و اقتصادی در بین کشورهای منطقه می داشتیم و در حال حاضر در اقتصاد قوی در آسیا برخوردار می دیم. متاسفانه بنابر نبود استفاده از فرصت‌های اقتصادی، بنابر نبود مدیریت درست اقتصادی در کشور، باعث شد در طول 20 سال فرصت‌های اقتصادی افغانستان غیر قابل استفاده باقی بمانه و همواره سیاست‌هایی که افغانستان پیش می‌گرفت همیشه زیر تاثیر سیاست‌های کشور منطقه بود. اگر بحث صادرات و واردات مطرح می‌شد، اگر بحث تجارت مطرح می‌شد، اگر بحث تقوی اقتصاد مطرح می‌شد، همیشه از سوی کشورهای منطقه، از سوی کشورهای به نحوی در طول چند سال در اقتصاد افغانستان دخیل بود، مورد تاجر قرار میگیره و برنامه اقتصادی افغانستان ضربه میگیره. شما شاهد بودین وقتی که در قسمت بند سلما حکومت افغانستان یک توجه لازم کرد، بند سلما را ایجاد کرد، تاران از سوی ایران خیلی خیلی برخوردهای تند و برخوردهای که تانستن فضای حکومت داری در افغانستان در متشنج بسازن صورت گرفت، ولی متاسفانه افغانستان مقاومت لازم در مقابل اون سیاست ها نشان دادن نتانستن، مدیریت آب را درست نتانستن حفاظت بکنن. خب من برگونی مثال اشاره میکنم به آب افغانستان، ولی 1001 فرصت اقتصادی کوچک و بزرگ و متوسط در افغانستان وجود دارد. بنابر نبود مدیریت درست و مناسب و پاسخگو با وضعیت افغانستان، بنابر نبود استراتژی عملی‌جانبه و درک فرصت‌های اقتصادی افغانستان، باعث شد که افغانستان در همچه موقعیت قرار داشته باشد با اندکترین لرزش سیاسی و اقتصادی ما شاهد رفتن در دوران کلان اقتصادی باشیم. اگر در طول 20 سال ما از سیاست‌های درست اقتصادی کار می‌گرفتیم، سطح معتاد بودن و کمک‌های خارجی را پایین می‌آوردیم، توانایی خود را به کار می‌انداختیم، دیگر نیاز به کمک‌های خارجی و بین‌المللی نمی‌داشتیم.
شکر یک جان ممنون آقای یعقوبی.
اولاً که اگر حکومت هم سکوت می‌کرد، ما شاید این بحران جدی که در حال حاضر شده نمی‌دیدیم.
یک جان تشکر از حضورتان به برنامه. البته شنوندای عزیز برنامه بعدی رادیو آشنا صدای امریکا را هم شنونده باشین.